شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 شب به وقت ایران، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ایستگاه 19 شنبه 5 مهر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص ماجراهای مربوط به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا ملکی. رویا،
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین به منظور تعویق 6 ماهه سازوکار ماشه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشد. 9 کشور عضو شورا به این قطعنامه رأی منفی دادند و تنها 4 کشور پاکستان، الجزایر، روسیه و چین با آن موافقت کردند. 2 کشور نیز با آن رأی ممتنع دادند. در این نشست نماینده روسیه گفت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌تواند پیامدهای بسیار نامطلوبی داشته باشد و به تشدید تنش در خاورمیانه منجر شود. در مقابل این اظهارات نماینده فرانسه گفت بازگشت تحریم‌ها به معنای پایان دیپلماسی نیست. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در این نشست با انتقاد شدید از 3 کشور اروپایی و آمریکا از رئیس شورای امنیت خواست تصمیم این شورا را غیر قانونی اعلام کند. مطابق سازوکار ماشه، تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران از ساعت 8 شب روز شنبه به وقت شرق آمریکا بامداد 1 شنبه به وقت تهران اجرایی خواهند شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، منابع دیپلماتیک در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه گفتند ایران چند روز قبل از فعال شدن سازوکار ماشه به برخی از بازرسان آژانس اجازه داده است به ایران بازگردند. اما به گفته این منابع دیپلماتیک این تصمیم به معنای بازرسی‌های جامعی که کشورهای غربی خواستار آن هستند نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخص نکرده است کدام تأسیسات مورد بازرسی قرار گرفتند. اگرچه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، اخیراً در گفتگو با شبکه PBS آمریکا به یک راکتور تحقیقاتی اشاره کرده بود. به گفته منابع مذکور، آژانس به تأسیسات هسته‌ای که در تیر ماه امسال مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند دسترسی ندارد. راکتور تحقیقاتی که به آن اشاره شد در امیرآباد تهران است و در میان اهداف حملات اسرائیل نبود. دیروز عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفته بود بازرسان آژانس همکنون در ایران مشغول انجام کارشان هستند. در پی رد قطعنامه تمدید 6 ماهه سازوکار ماشه در شورای امنیت، سفیران ایران در 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا برای مشورت به تهران فراخوانده شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام 3 کشور اروپایی را غیر مسئولانه و سوء استفاده از سازوکار ماشه خواند و گفت این سفرا برای مشورت به تهران فراخوانده شدند. عباس عراقچی، وزیر خارجه، هم گفت فعال شدن سازوکار ماشه باعث می شود توافق ایران با آژانس اجرایی نشود. آقای عراقچی در مورد مذاکره با آمریکا هم گفت رد هر گونه ابتکار دیپلماتیک از سوی واشنگتن ثابت کرد که هر گونه مذاکره‌ای با آنها به بن‌بست می رسد. رئیس دادگستری استان البرز از محکومیت تو متهم به جاسوسی برای اسرائیل به اعدام و 2 تن دیگر به بیش از 26 سال زندان خبر داد. به ادعای حسین فاضلی، شبکه شامل 2 مرد ساکن کرج و 1 زوج ساکن اصفهان از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه غربی با سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد و سازمان مجاهدین خلق ارتباط برقرار کرده بودند. رئیس کل دادگستری البرز مدعی شد این افراد با ارائه اطلاعاتی از جمله مختصات سامانه‌های موشکی به موساد و دریافت رمز ارز در مقابل آن و همچنین در آتش زدن برخی اماکن نظامی و عمومی نقش داشتند. این مقام قضایی بدون اشاره به جزئیات گفته است این افراد 1 ماه پیش از حمله اسرائیل به ایران بازداشت شده بودند. در ماه‌های اخیر دست کم 10 تن به اتهام همکاری با اسرائیل در ایران اعدام شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در واکنش به رد قطعنامه تمدید مهلت سازوکار ماشه اعلام کرد حتی در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج نخواهد شد. او با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست گفت قدرت‌های خارجی به دنبال بهانه سطحی برای آتش کشیدن منطقه هستند و ما آماده ایم درباره اورانیوم غنی شده با غلظت بالا شفاف باشیم. آقای پزشکان در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم آمریکا افزود مگر می شود کشوری با 17 همسایه را تحریم کرد؟ اگر تنها با همین کشورها تجارت کنیم تحریم ها بی معنا خواهد بود.
سپاسگزارم ازت رویا ملکی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
چند ساعت بیشتر به آغاز روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باقی نمانده و تلاش‌های دیپلماتیک هیئت جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نتیجه‌ای به بار نیاورده است. عباس عراقچی هم گفته که در صورت بازگشت تحریم‌ها سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان از گفتگوهای احتمالی در آینده کنار گذاشته خواهند شد. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از جمشید زند.
در چند ساعت آینده روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آغاز خواهد شد. تحریم‌هایی که از جمله صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، نقل و انتقال مواد و فناوری هسته‌ای از کشورهای خارج، تولید موشک‌های بالستیک، خرید و فروش تسلیحات از طرف جمهوری اسلامی، بازرسی و توقیف احتمالی هواپیماها و کشتی‌های باری و سیستم بانکی و مالی ایران را در بر می‌گیرد. سفر چند روزه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی به نیویورک و مذاکرات فشرده آنها با مقامات اروپایی و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانست مانع از رد قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعلیق 6 ماهه بازگشت تحریم‌ها شود. عباس عراقچی گفته است که در چند روز گذشته چندین طرح را به طرف‌های غربی پیشنهاد کرده که با مخالفت آنها روبرو شده. مسعود پزشکیان هم در آخرین روز سفرش به نیویورک به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که یکی از درخواست‌های واشنگتن دادن ذخایر اورانیوم به آمریکا بود.
درخواست آمریکا درخواست بسیار غیر قابل قبولیه. اونا درخواست می‌کنن که ما کل اورانیوم رو به اینا بدیم، بعد اینا بخوام برای ما 3 ماه فرصت بذارن که مسخره است، هیچ معنی نداره.
به رغم بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های دیپلماتیک در آخرین ساعات روز جمعه و حتی پس از نشست شورای امنیت، موضع‌گیری‌های مقامات ارشد جمهوری اسلامی علیه بازگشت تحریم‌ها ادامه داشت. پس از رأی‌گیری شورای امنیت، عباس عراقچی که در این نشست شرکت کرده بود، در یک کنفرانس خبری گفت اقدام 3 کشور اروپایی و تصمیم شورای امنیت به قطع همکاری ایران با آژانس و عدم اجرای توافق با آن منجر خواهد شد.
That this act by E3 and the decision by the Security Council would affect Iran's cooperation with the agency. This agreement between Iran and the agency would also is gone and cannot be implemented.
یکی از 3 شرط اصلی کشورهای اروپایی همکاری کامل و شفاف ایران با آژانس بود که بر اساس گفته‌های آقای عراقچی توافقی که در قاهره با مدیر کل آژانس به امضا رسید اجرا نخواهد شد. اما وزیر خارجه ایران ساعتی پیش از رأی‌گیری در نشست شورای امنیت گفته بود که بازرسان آژانس در ایران هستند و به بازرسی از تأسیسات هسته‌ای بر اساس توافقنامه با مدیر کل آژانس ادامه می‌دهند.
They are now in Iran inspecting our nuclear facilities according to the agreement I made with Rafael Grossi, the Director General of the IAEA.
تاکنون وزیر خارجه ایران و آژانس نگفتند که این بازرسان از کدام تأسیسات هسته‌ای بازدید کرده‌اند. کشورهای غربی هم در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. یکی دیگر از شرایط 3 کشور اروپایی مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا بود که رهبر جمهوری اسلامی آن را رد کرد. آقای عراقچی هم در نیویورک گفت تهران تجربه خیلی بدی در مذاکره با ایالات متحده دارد و مذاکره با آمریکا بن‌بست محض است. اما آنچنان که مسعود پزشکیان در بخشی از مصاحبهش با شبکه خبری NBC آمریکا میگوید، آقای عراقچی در چند روز گذشته با استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه تماس تلفنی داشت و از طریق کشورهای میانجی هم تماس برقرار بود.
To be clear, there's been no communication between the two countries during this UN General Assembly.
Telephonically, our foreign minister has had certain telephonic contacts with Mr. Witkoff and via third-party contacts.
آقای پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدارهایش با مقامات کشورهای مختلف و مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی بارها تأکید کرد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. آقای عراقچی هم در جلسه شورای امنیت گفت ایران همیشه آماده بوده که ثابت کند برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و همیشه خواهد بود.
That Iran has been always ready to prove that its nuclear program is peaceful and would remain peaceful forever.
اما آقای پزشکیان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نیویورک با تأکید بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای ایران تصمیم می‌گیرد گفت
ایران خودش به دنبال چنین سلاحی نبوده، نیست و نخواهد بود تا اونجایی که بنده اطلاع دارم.
و در تهران نایب رئیس مجلس اعلام کرده که روز یکشنبه نامه بیش از 70 نماینده بررسی خواهد شد. در این نامه از مسئولین جمهوری اسلامی و مجلس خواسته شده ایران با تولید سلاح هسته‌ای در مقابل آنچه که دشمنان خونده شده بازدارندگی ایجاد کند.
خب گزارش جمشید زند رو شنیدید، اما چرا تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای جلب توافق غرب، کشورهای اروپایی و آمریکا بی‌نتیجه موند؟ آیا اینکه تصمیم اصلی رو رهبر جمهوری اسلامی میگیره و موضعش رو در مورد مذاکره هم بارها تکرار کرده باعث شد تا تلاش‌ها به جایی نرسند؟ دامون گوریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن لاهی هلند، به این پرسش پاسخ میده.
قطعا تصمیم گیر نهایی علی خامنه ایست و همون جور که در این 30 سال اخیر که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی مهمترین تصمیمات رو شخصا میتونه بگیره، اینجا هم ما میبینیم که چطور باعث و بانی این فاجعه هستش که بر ایران سایه انداخته. ولی قضیه برمیگرده به قبل از اون، حتی قبل از خامنه ای. از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران جمهوری اسلامی رو به حکمرانی رسوند، بزرگترین دشمن خودش رو امریکا و نظم بین المللی قرار داد که هر نوع نزدیکی با غرب و امریکا و در منطقه هم میشه اسرائیل و هر نوع حتی میشه بگیم رها کردن تخاصم به معنی شکست هست. یعنی جمهوری اسلامی اگر تصمیم میگرفت که مثل حتی دولت داعشی الشعرا در سوریه که تازه به سر کار آمده همراهی میکرد با غرب و این رو به معنی تسلیم قرار نمیداد، قطعا وضعیت ایران الان اینطوری نمی بود. از این جهت آخرین پیشنهاداتی هم که امریکا یا حتی آلمان مطرح کردن از سخنان پزشکیان به نظر میرسه که اورانیوم در برابر مهلت 3 ماهه معاشه داده بشه یا حتی مذاکرات تفاهم جامع، چیزی که آلمان مطرح کرده به معنی اینه که گسترده تر از برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، مسئله تروریسم، مسئله گروگانگیری‌ها، اینها قرار بگیره، جمهوری اسلامی با اینها مخالفت کرده. چرا؟ چون ذاتاً با چیزی به نام نظم بین الملل و غرب در اختلاف، بدون اینکه حتی بخواد بمب رو بسازه. از این جهت دلیل شکستش برمیگرده به پیدایش این حکومت از سال 57 و ضدیت هیستریکش نسبت به غرب، نسبت به تمام همپیمانان غرب. با یک تحول بسیار بزرگی ما در ایران مواجه هستیم. به گمان من بعد از شاید میشه بگیم 1357 که در ایران انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، این آغاز روندی هستش که در اون گفتگو و مذاکره با اروپا و با آمریکا به احتمال خیلی زیاد به کمترین حد خودش در نیم قرن اخیر ایران تبدیل خواهد شد.
و در مورد تعدد نهادهای تصمیم گیر و تناقضات در سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران، مسعود پزشکیان روز جمعه اعلام کرد که ایران حتی اگر تحریم‌های سازمان ملل دوباره برقرار بشن از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT خارج نخواهد شد، اما ما فشارهای مجلس شورای اسلامی رو داریم برای خروج از MPT. به نظرتون برنامه جمهوری اسلامی بعد از بازگشت تحریم‌ها چه خواهد بود؟ چه استفاده‌ای میتونه بکنه ایران از این اهرم فشار؟
نامه‌ای که فرستادن نزدیک 1/4 کل نمایندگان مجلس در مورد اینکه فتوای علی خامنه‌ای در مورد تنها استفاده از سلاح هسته‌ای هست و اون رو حرام دونسته و نه تولید و نگهداری بمب هسته‌ای رو به عنوان بازدارندگی، درسته. یعنی این استدلال درسته. فتوای خامنه‌ای واقعا در خصوص استفاده و حرام بودن اون هست، حالا تا چه حد کسی این رو قبول داشته باشه، و نه تولیدش. ولی در نهایت اینجور نامه نگاری ها، مجلسی که توافق برجام رو در 12 دقیقه 13 دقیقه تصویب کرد 10 سال پیش، قطعا تصمیم گیر نیست و اینها بیشتر مصرف داخلی داره و استفاده برای بیشتر رسانه‌ای. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی جرأت این که بخواد از NPT خارج بشه، که به معنی ساختن بمب هسته‌ای هست و دادن پالس، میتونیم بگیم چراغ سبز، به اسرائیل و امریکا برای حملات جدیدتر، حملات نظامی جدیدتر، این کار را انجام نخواهد داد تا وقتی که بخواد واقعا این تصمیم جدی رو خامنه ای یا بعد از خامنه ای بخوام بگیرن. کاری که جمهوری اسلامی کرده، واکنشی که نشون داده رو از نگاه به اصطلاح معیشت بازار، عبور نرخ دلار از 110,000 تومان بگیرید تا افزایش تعداد اعدام ها در ماه سپتامبر که به بیش از 9 اعدام در روز رسیده برای سرکوب مردم، و همچنین تهدید رسانه ها برای اینکه به موضوع ماشه نپردازن. این واکنشی که از نگاه داخلی انجام داده، از نگاه بین المللی آزمایش اعلام نشده موشک بالستیک به اصطلاح قاره پیما عملا نشون میده که ما کار خودمون رو ادامه میدیم. بیانیه سپاه که مطرح کرده که مقاومت رو هنوز دنبال میکنیم و حمایت میکنیم، در دستور کار ما هست، و توافق با روسیه برای ساخت 4 نیروگاه جدید به قیمت 25 میلیارد دلار، که اینها نشون دهنده اینه که خب بعد از مکانیزم ماشه جمهوری اسلامی همون سیاست رو دنبال خواهد کرد و عقب نشین نخواهد کرد. و به تعبیر دیگه با گفتگو، رها کردن گفتگوهای جدی با غرب، همونجور که در بخش نخست عرض کردم، به خصوص امریکا و اروپا، عملا ایران در چنگ تار عنکبوت چین و روسیه خواهد افتاد.
کارت‌های بازی جمهوری اسلامی چه هست از این به بعد، بعد از بازگشت مجدد تحریم ها حالا که به گفته شما از NPT هم خارج نخواهند شد اگر این اتفاق در عمل بیفته؟
کارت‌های بازیشون به گمان من بالا بردن پلگانی تنش با اروپاست برای ارسال موشک ها و تسلیحاتی رو که در ایران به صورت انبوه ساختن. ببینید، مسئله استفاده روسیه از پهپادهای شاهد و تولید انبوه اون، که الان تولید این پهپادها چند برابر کل تولیدات تسلیحاتی ناتو هست، بسیار بسیار تاثیر منفی گذاشته. الان هر روز تقریبا روسیه داره پهپادها رو به سمت اروپا و ناتو ارسال میکنه. به نظر من جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد تست های آزمایش های موشکی، گروگانگیری های بیشتر برای بالا بردن تنش، و از این طریق تصور این که شاید بشه به دیپلماسی برسن. ولی تصور اینه که جمهوری اسلامی مشکلات خودش رو با غرب بخواد حل بکنه، به گمان من دیگه متصور نخواهد بود، حتی از طرف اصلاح طلبانی که این ادعا رو میکرد.
دامون گوریز بوتریگر روابط بین الملل ساکن لاهه هلند، اشاره شد چندین بار که چند ساعتی بیشتر به آغاز روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باقی نمونده و تلاش‌های هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان هم نتیجه‌ای به بار نداشت، از جمله دیداری که آقای پزشکیان با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه داشت. گفتگویی داشتم با بهنام طالبرو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ساکن واشنگتن، و از او هم در رابطه با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فعال شدن سازوکار ماشه پرسیدم و اینکه آینده چه خواهد شد پس از بازگشت مجدد تحریم‌ها.
در طول این یه هفته مذاکرات پشت پرده عراقچی با تمام کشورهای اروپایی و همپیمانان آمریکایی دیگه نتیجه‌ای به اون صورت نداد، و اون ملاقاتی که عراقچی و گروسی در مصر داشتن درباره پادمان و پرتغال عراقی و بازگشت بازرسان نتیجه نداد و نشون داد که فقط لحظه جمهوری اسلامی گهگاهی یه چیزی میگه راجع به بازگشت بازرسان، ولی حاضر نیست بر اساس آنچه که باید در رابطه با وظایف خودش با آژانس بمونه یا پایبند به اون باشه. بنابراین دیگه اتحادیه اروپا به خصوص انگلیس، فرانسه و آلمان دیگه سعی کردن در واسه دیپلماسی باز بزنن، ولی از اون طرف دیگه هم نشون بدن که به جمهوری اسلامی دیگه این بازی ها نتیجه نمیده، و به نظر من جمهوری اسلامی واسه اعمال تحریما واسه فضای سیاسی پسا اسنپک، یعنی جمهوری اسلامی شاید هم سرمایه گذاری کرده روی اینی که آمریکا الان زیاد همونطور که دیدید جلوی سازمان ملل خود آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی دیگه برنامه غنی سازی کاملا نداره و شاید هم از این فرصت استفاده کنه، به عبارت دیگر هندونه بذاره زیر بغل آمریکا و وقتی برسه به اعمال تحریم‌های پسا اسنپ‌بک یا پسا مکانیزم ماشه سنگ اندازی کنه و یه جوری آمریکا رو راضی کنه به اینی که خب شما اوردی یا به اصطلاح به پیروزی یا به اون نتیجه خواستی رسیدی.
خب شما اشاره کردیم به پسا اسنپ‌بک یا دوران بعد از فعال شدن سازوکار ماشه. بعد از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل چه سناریوهایی متوجه طرفین خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی زیر سایه تحریم‌های سنگین به نظرتون مجدداً میره به سمت پیشبرد و پیشرفت دامنه هسته‌ایش، اون هم با توجه به حساسیت‌های آمریکا، اسرائیل و غرب اروپا؟
از یه لحاظ می‌تونیم بگیم که شرایط به تبع بحرانی‌تر میشه، ولی همزمان هم آنچه که دیدیم در طول این شاید بتونیم بگیم یک دهه بحرانی موضوع هسته‌ای در رابطه با جمهوری اسلامی اون رو دوباره می‌بینیم. یعنی چی؟ خب شاید جمهوری اسلامی بره اول بازسازی کنه. چی رو بازسازی کنه؟ پدافند خودش رو، تشدید برنامه هسته‌ای یا کلاهک‌ها یا سوخت اضافه یا میکسرایی که نیاز داره که شاید اون رو از چین وارد کنه، یا که سری قطعات یدکی یا کامپیوتری واسه موشک‌های بالیستیک. یعنی در مجموع میخوام بگم که به نظر من در کوتاه مدت، در میان مدت، شاید اتفاقا جمهوری اسلامی فوری نره همونطور که مثلا 6 ماه پیش دولت مردان اون سیستم میگفتن، شاید فوری نره پاشو از NPT بیرون بذاره، چون فکر میکنم این روزا دیگه جمهوری اسلامی فهمیده یک آپشنی هست، یک گزینه‌ای هست روی میز به اصطلاح واسه اسرائیل و آمریکا، اونم استفاده ابزار نظامیه. و چون مواجه شد با شکست بسیار سخت و عمیق تو این جنگ 12 روزه، جمهوری اسلامی شاید تو فضای پس از اسنپ‌بک زمان بخره، اول بره سمت بازسازی توانایی مرسوم نظامی خودش و بازسازی محور مقاومت و بازسازی پدافند و به این ترتیب زمان بخره، ببینید چجوری تحریم‌های پس از اسنپ‌بک اعمال میشه و به کارهای خودش که صدور تروریسم متاسفانه هست ادامه بده. شاید دوستان بدونن، مخاطبین گرامی رادیو فردا بدونن که جمهوری اسلامی تو این نمایشگاه‌های نظامی از زمان اینکه قطعنامه 2031 شروع کرده لغو بشه حضور پررنگ‌تری داره. الان یک شبکه وابسته به وزارت دفاع پشتیبانی نیروی مسلح جمهوری اسلامی تو سربستان داره پهپاد رو نمایی میکنه. چندین بار اینا رفتن سربستان، روسیه، قطر، یک بار یک نمایندگی فرستادن عربستان، مالزی، اینا دارن میدن.
و به نظرتون اهرام فشار آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی چه خواهد بود پس از فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم ها؟ آیا بجز تهدید نظامی و گسترده تر کردن سایه جنگ بر سر ایران، آیا میتونن که از اهرام فشار دیگه استفاده بکنن؟ چون تا به امروز داشتن از بازگشت تحریم‌ها و اسنپ‌بک صحبت می‌کردن.
از یه لحاظ بایستی اسنپ‌بک یا این مکانیزم ماشه و بازگشت اون 6 تا قطعنامه رو از زاویه اقتصادی دید، و همزمان هم از زاویه مثلا قانونی و سیاسی دید. مثل کشورهایی هستن که درک می‌کنن که دلار آمریکا میشه گفت یک سلاحیه تو این جنگای روانی، تو این جنگای سیاسی و تو این جنگای اقتصادی با جمهوری اسلامی. یک سری کشورهای ثالث اینو درک میکنن. تا حتی اگه یادمون باشه مثلا 2018 تا 20 همپیمان آمریکا اروپا از لحاظ سیاسی موافق نبود با عملکرد آمریکا، ولی از لحاظ اقتصادی چون این قدرت اقتصادی آمریکا رو درک میکرد، یه جوری که کجدار مریضی سعی کرد خودش رو بخوده، یعنی حداقل نظام بانکداری در اروپا سعی کرد خودش رو با تحریم‌های آمریکا بخوده، در حالی که سیاستمداران و دولتمداران اروپا نظر 180 درجه اونوری داشتن، یعنی میخواستن بمونن توی برجام و تحریما لغو بمونه. چرا من دارم اینو میگم؟ چون یه سری کشورهایی هستن که نیاز دارن به یک سری قطعنامه که تحریما رو اعمال کنن، یعنی اون کشورهایی که جمهوری اسلامی یه سری قطعات یدکی ازش وارد میکنه، یه سری کشورهای ثالثی هستن که کمک میکنن واسه ترید یا با دور زدن از تحریما. دیگه وقتی اون مواجه میشن با اون قطعنامه سازمان ملل، به جایی که مثلا مواجه بشن با مثلا اون تهدید تحریمی یک جانبه آمریکا، خب کم کم را میان. یه سری کشوری هستن مثلا تو آسیا که اینجوری هستن، یه سری کشوری هستن که همپیمان آمریکا هستن مانند نیوزیلند به اصطلاح که اینجوری هستن، یه سری کشوری هستن در مرکز و شرق اروپا که اینجوری هستن، و بنابراین اولین قدرت و اولین ابزار و از اولین زاویه‌ای که اسنپ‌بک و بازگشت اون 6 تا قطعنامه رو ما بایستی ببینیم و درک کنیم اینه که این یک سلاح، این یک ابزار سیاسیه و قدرت قانونی میده به تحریم‌های آمریکا و اروپا و یک جاده صافکن قانونیه واسه پیشرفت این بحران. و شما اشاره کرده بودی به سایه جنگ تا حتی، و اگر اون سایه جنگی هم قرار خودش رو یه جوری رو کنه، اون یک سایه کاملا مشروع و قانونی خواهد شد بر اساس بند 7 سازمان ملل.
بهنام طالبلو بود، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
اما در شرایطی که فوتبال زنان ایران همواره با مشکلات ساختاری، کمبود حمایت و فقدان برنامه‌ریزی منسجم دست و پنجه نرم کرده، نام مرضیه جعفری به عنوان یکی از 3 نامزد نهایی بهترین مربی زن آسیا نقطه روشن و امیدبخش در تاریخ فوتبال کشور به شمار میاد. خانم جعفری نه تنها در عرصه باشگاهی با تیم خاتون بم افتخاراتی بزرگ به دست آورده، بلکه در تیم ملی زنان هم توانسته در یکی از دشوارترین مقاطع روح تازه‌ای به فوتبال ایران بدمه. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز پنجشنبه به طور رسمی لیست نهایی اسامی نامزدهای دریافت جایزه در 29 دوره جوایز AFC را منتشر کرد. در این لیست نام مرضیه جعفری سرمربی باشگاه فوتبال خاتون بم کرمان و سرمربی تیم ملی زنان ایران دیده می شود. خانم جعفری یکی از 3 نامزد نهایی بهترین مربی زن آسیا شده است. مرضیه جعفری در سال 2025 علاوه بر این که با خاتون بم به قهرمانی لیگ برتر ایران رسید، توانست با این تیم به لیگ قهرمانان آسیا هم صعود کند و به عنوان سرمربی تیم ملی زنان ایران هم انتخاب شد و در شرایطی دشوار صعود تیم ملی را به جام ملت‌های آسیا رقم زد. پیش از انتصاب مرضیه جعفری به عنوان سرمربی، تیم ملی فوتبال زنان ایران با چالش‌های متعددی مواجه بود. کمبود بازی‌های تدارکاتی، اردوهای منظم و شرایط مناسب برای آماده‌سازی از جمله موانع پیش روی تیم بود. خانم جعفری متولد شهر بم است. او فعالیت ورزشی خود را از سال 1377، زمانی که زنان ایرانی برای اولین بار اجازه تشکیل تیم‌های فوتسال را یافتند، آغاز کرد. این قسمتی از گفتگوی او با صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.
و من 17 سالم بود که مربی و بازیکن شدم. شاید از همه بازیکن‌های تیمم کوچیک‌تر بودم. 2007 که من تیمم رو شروع کردم، فوتبال رو شروع کردم، من تا 6 ماه فقط 1 بازیکن داشتم. یعنی شاید من در هفته 3 یا 4 روز میرفتم تمرین با 1 بازیکن.
در زلزله سال 82 بم شماری از اعضای تیم فوتسال او جان باختند. مرضیه جعفری با وجود شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه داد و پس از مدتی تیمی را پایه‌گذاری کرد که بعدها با نام خاتون بم پر افتخارترین تیم فوتبال زنان ایران شد. این تیم با هدایت او 10 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی در لیگ برتر به دست آورد و به جمع 8 تیم برتر آسیا راه یافت. در جریان لیگ 13 فوتبال زنان، پسر نوجوان او به دلیل عارضه قلبی درگذشت. پس از آن برادرش افشین که از حامیان اصلی او بود نیز بر اثر ایست قلبی فوت کرد. در دی 1402 ملیکا محمدی بازیکن تیم خاتون بم در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. با وجود این حوادث جعفری به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه داد و تیمش را به قهرمانی‌های متعدد رساند. 29 دوره جوایز AFC روز 16 اکتبر 2025 در ریاض برگزار خواهد شد. به غیر از خانم جعفری، مهدی طارمی بازیکن تیم اولیمپیاکوس یونان و تیم ملی مردان فوتبال ایران، کاندید دریافت جایزه بهترین لژیونر سال شده است و کنفدراسیون فوتبال ایران هم یکی از کاندیدهای دریافت جایزه به عنوان کنفدراسیون سال آسیا است.
گزارش مهران کریمی رو شنیدی در رابطه با مرضیه جعفری که موفق شد تیم ملی زنان ایران رو به جام ملت‌های آسیا برسونه. تا ثانیه‌های دیگه رویا ملکی با شما خواهد بود تا مروری داشته باشه بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. رویا
با درود دوباره. قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین به منظور تعویق 6 ماهه سازوکار ماشه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشد. 9 کشور عضو شورا به این قطعنامه رأی منفی دادند و تنها 4 کشور پاکستان، الجزایر، روسیه و چین با آن موافقت کردند. 2 کشور نیز با آن رأی ممتنع دادند. در این نشست نماینده روسیه گفت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌تواند پیامدهای بسیار نامطلوبی داشته باشد و به تشدید تنش در خاورمیانه منجر شود. در مقابل این اظهارات نماینده فرانسه گفت بازگشت تحریم‌ها به معنای پایان دیپلماسی نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان، منابع دیپلماتیک در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه گفتند ایران چند روز قبل از فعال شدن سازوکار ماشه به برخی بازرسان آژانس اجازه داده است به ایران بازگردند، اما به گفته منابع دیپلماتیک این تصمیم به معنای بازرسی‌های جامعی که کشورهای غربی خواستار آن هستند نیستند. در پی رد قطعنامه تمدید 6 ماهه سازوکار ماشه در شورای امنیت، سفیران ایران در 3 کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا برای مشورت به تهران فراخوانده شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام 3 کشور اروپایی را غیر مسئولانه و سوء استفاده از سازوکار ماشه خواند و گفت فعال شدن سازوکار ماشه باعث می شود توافق ایران و آژانس اجرایی نشود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا گفته است رد هر گونه ابتکار دیپلماتیک از سوی واشنگتن ثابت کرده که هر مذاکره با آنها به بن‌بست می‌رسد. رئیس دادگستری استان البرز از محکومیت 2 متهم به جاسوسی برای اسرائیل به اعدام و 2 تن دیگر به بیش از 26 سال زندان خبر داده است. رئیس کل دادگستری البرز حسین فاضلی حریکندی مدعی شد این افراد با ارائه اطلاعاتی از جمله مختصات سامانه‌های موشکی به موساد و دریافت رمز ارز در مقابل آن و همچنین در آتش زدن برخی اماکن نظامی و عمومی نقش داشتن. مقام قضایی بدون اشاره به جزئیات گفته است این افراد 1 ماه پیش از حمله اسرائیل به ایران بازداشت شده بودند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در واکنش به رد قطعنامه تمدید مهلت سازوکار ماشه اعلام کرد حتی در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج نخواهد شد. او با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست گفت قدرت‌های خارجی به دنبال بهانه‌ای سطحی برای آتش کشیدن منطقه هستند و ما آماده ایم درباره اورانیوم غنی شده با غلظت بالا شفاف باشیم. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای شرکت در مراسم سالگرد کشته شدن حسن نصرالله و شماری از اعضای حزب الله لبنان وارد بیروت شد. او هنگام ورود به لبنان با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به قطر گفت امروز همه می دانند که اسرائیل به هیچ کشوری رحم نمی کند. و چند خبر کوتاه هم اعلام کرد از طرح دونالد ترامپ برای آتش بس در غزه بی اطلاع است. عراق صادرات نفت به ترکیه از طریق اقلیم کردستان را از سر گرفت.
سپاسگزارم از رویا ملکی. شنیدید مروری بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان را.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. حتما در این بخصوص چند ماه اخیر نام رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بارها شنیدید. پخش تصاویر زندگی خصوصی آقای گروسی در سیمای جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای رو به همراه داشته. آقای گروسی این روزها بارها مورد حمله رسانه‌های داخل ایران و مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته و او رو متهم به جاسوسی و جانبداری کردند. شهریار سیامی نگاهی کرده به سابقه رافائل گروسی.
سیمای جمهوری اسلامی تصاویر مردی را نشان داد که در میان خانواده و کودکانش جشن تولد گرفته و با صورت هیجان زده و کودکانه کیک تولدش را در دست گرفته. تصاویری از زندگی عادی یک انسان امروزی و مدعی شد این عکس‌ها را از موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل خارج کرده است و مدارکی هستند برای جاسوسی اسرائیل از او. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس انرژی اتمی:
I proposed myself, as you all know, to come to Iran. The vice president, Salehi, accepted.
رافائل ماریانو گروسی، دیپلمات 64 ساله آرژانتینی با مدرک دکترای تاریخ و روابط سیاسی از دانشگاه ژنو سوئیس و فوق لیسانس روابط بین الملل و لیسانس علوم سیاسی، کارمند ارشد سابق وزارت خارجه آرژانتین، سفیر این کشور در اسلوونی، اسلوواکی و اتریش، نماینده دائمی آرژانتین در سازمان‌های ملل وین و مدیر سابق آژانس منع سلاح‌های شیمیایی، مشاور سابق معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خلع سلاح و رئیس گروه کارشناسان سازمان ملل در ثبت بین‌المللی اسلحه، نویسنده چند کتاب از جمله اتحاد ما قبل آخر، روند گسترش ناتو و نقشه جدید امنیت بین‌المللی، حالا دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و طبیعتاً با ایرانی‌ها زیاد سر و کار دارد و نظر علی لاریجانی، بالاترین مقام شورای امنیت ملی این کشور، درباره او:
امروز همین آقای گروسی که خیلی آدم مالی هم نیست و تو این ماجرا بد عمل کرد.
رافائل گروسی که چند بار به ایران سفر کرده است و در سفرهای قبلی هدیه‌هایی مثل صنایع دستی دریافت کرد و حتی یکی دو کلمه هم در مقابل دوربین‌ها فارسی صحبت کرد، چطور به این درجه نفرت در چشم مقام‌های جمهوری اسلامی رسید؟ این مرز بین عشق و نفرت بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران پیموده شد. انگشت تمام اتهام‌ها به سوی رافائل گرفته شد، شاید به سه دلیل: اول اینکه گزارش او بهانه‌ای برای حمله اسرائیل و آمریکا شد، دوم اینکه اطلاعات محرمانه تأسیسات هسته‌ای از آژانس به دست اسرائیل افتاد، و سوم چرا حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرد. علی لاریجانی:
من تا اونجای اطلاع دارم هیچ وقت آژانس به این وضع مخرب امروز نبود، یعنی واقعا نبود، از زمان آقای برادری و بعد نسل بعدیش که رسید به این آقا، یعنی یه مختصر عقلی هم برایشون حاکم و درست تحت سلطه غرب عمل میکنن، ولی یه قدری هم مناسبات بین المللی رو رعایت میکردن. این مثل چک سفید داده به دشمن و امریکا، یعنی آتش بیار معرکه بود تو این قضیه، جنگ شد با ما. این آژانس محلهای هسته‌ای ما رو بمباران کردن، یه بیانیه نداد محکوم کنه، فضاحت واقعا.
حمله اسرائیل زمانی اتفاق افتاد که دور پنجم گفتگوهای هسته‌ای ایران با آمریکا تمام شد، تقریبا دو روز قبل از پایان مهلت 60 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات. آقای گروسی درباره آخرین گزارش آژانس پیش از حمله ها به شبکه فاکس نیوز گفت:
در مورد مواد هسته‌ای در گزارشم گفتم که ایران مواد لازم برای ساختن چندین کلاهک اتمی را دارد، اما این را نباید معادل داشتن سلاح هسته‌ای دانست. تا حالا هیچ مدرکی نداریم که نشان دهد ایران برنامه‌ای برای ساختن سلاح هسته‌ای دارد. آنها هم فعالیت‌های پراکنده هسته‌ای دارند و همین مواد را در اختیار دارند. من دیپلمات و سیاستمدار هستم و باورم این است که این نگرانی ها را می توان با مذاکره حل کرد. من گفتگوهای خوبی با استیو ویتکاف و ایرانی ها داشتم و فکر می کنم راههایی هست که می توان مطمئن شد ایرانی ها سلاح هسته ای تولید نکنند. فکر می کنم این چیزی است که اسرائیل و آمریکا می خواهند. حتی ولادیمیر پوتین هم بعد از گفتگو با دونالد ترامپ همین را گفت.
البته در این گزارش به پیدا شدن ذرات اورانیوم با غنای بیش از 80% در بعضی تأسیسات هم اشاره شده است، موضوعی که میتواند نگران کننده باشد. موضوع دیگری که مقام‌های جمهوری اسلامی را خشمگین کرده، عدم واکنش مناسب آقای گروسی به این حمله است. اما پاسخ آقای گروسی به خبرنگاران:
من یک دیپلمات هستم،
من مرد سخن هستم. من مرد مذاکره هستم. من مردی هستم که به قوانین بین‌المللی در گفتگو برای حل مسائل اعتقاد دارم. بنابراین هرگز هیچ عمل خشونت‌آمیز فیزیکی را تایید، تشویق یا تایید نمی‌کنم. من معتقدم که واکنش ما چیزی است که به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حوزه اختیاراتم قرار دارد. ما استفاده از خشونت را محکوم میکنیم. اما مردم میخواهند مدیر کل انگشت اتهام را به سمت کشورها نشانه بگیرد و این در چارچوب مقررات نیست و من به یک دلیل بسیار خاص از انجام این کار خودداری کردم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از حمله پهپادها به نیروگاه ژاپوریژیای اوکراین در جنگ روسیه و این کشور، این حمله ها را بدون نام بردن کشور مهاجم محکوم کرد و از همه کشورها خواست به تأسیسات هسته‌ای که خطر گسترش رادیواکتیویته دارند حمله نکنند. مقام‌های اوکراین روسیه را عامل حمله می‌دانند. بعد از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های جمهوری اسلامی آقای گروسی را جاسوس موساد معرفی کردند و خواستار محاکمه و در مواردی مرگ دبیر کل آژانس شدند. پاسخ آقای گروسی به خبرنگاران در این مورد:
موضوع اطلاعات محرمانه زیاد مطرح شده است. ایران که یکی از کشورهایی است که بیشترین بازرسی‌ها در جهان آنجا انجام می‌شود و رابطه طولانی با بازرسان ما دارد، خیلی خیلی خوب می‌داند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز هیچ اطلاعاتی را به کسی منتقل نمی‌کند. هرگز. ما درک می‌کنیم که در زمان جنگ یا حمله احساساتی وجود دارد. مردم چیزهایی می‌گویند. ما وارد بحث و جدل نمی‌شویم. اما صداقت کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمیتوان تحت هیچ شرایطی زیر سوال برد. بنابراین کسانی که از نظر فنی آگاه هستند و میدانند آژانس چگونه کار میکند، به خوبی میدانند که اطلاعات کاملا محافظت میشود.
با وجود اوج گرفتن نفرت بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به آقای گروسی، او هنوز با نمایندگان ایران در مذاکرات روبرو می‌شود و گفتگو می‌کند. کسی که پرونده‌ای را مدیریت می‌کند که حدود 30 سال است در آژانس مدیرهای مختلفی را مشغول کرد و حالا در این مرحله حساس آقای گروسی با مدیران دیگر که شرایط عادی‌تری را مدیریت کردن مقایسه می‌شود.
شهریار سیامی گزارش می‌داد در رابطه با سابقه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما جان باختن سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه این زندان کرده. عالی مطلب‌زاده، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین که مدتی در زندان قرچک زندانی بود، به رادیو فردا گفته که این زندان فاقد هر گونه امکانات بهداشتی، پزشکی و زیستی است. خانم مطلب‌زاده به همراه نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 1401، در نامه‌ای خواستار تعطیلی زندان قرچک شده بودند. او میگوید که مسئولان قوای قضاییه و سازمان زندان‌ها به طور کامل در جریان وضعیت این زندان هستند. همکارم فرشته قاضی با عالی مطلب‌زاده در تهران در همین زمینه گفتگو کرده.
اصلا زندان قرچک به عنوان زندان ساخته نشده. ابتدا گاوداری بوده و همون سوله ها رو بعدن یه جورایی تغییر کاربری دادن و تبدیل کردن به سالن هایی برای نگهداری زندانیان زن. با اینکه نزدیک تهران از نظر جغرافیایی، ولی یه جورایی داره آب و هوای خشک و کویریه. هوا خود بی پر از گیاهایی که اونجا به شکل خودرو رشد میکنن تبدیل به خار میشن و اگه خود زندانیا با اینا مبارزه نکنن، که خیلی هم سخت ریشه کن کردنش، واقعا نمیشه از هواخوری استفاده کرد و حشرات من بگم حتی خطرناک هم زیاد اونجا. بچه‌ها حتی روتیل و مارو اینا رویت کرده بودن، طوری که داخل سالونا هم میومدن تو اتاقا. و شما در نظر بگیرین تو سوله هایی که نه فضای در واقع طراحی شدهش برای نگهداری این همه زندانی زن تعریف شده، قرچک وقتای بالای 1000 تا زندانی درش نگهداری میشه، که بین اینها خب خانمایی هستن که سنن بیمارن، حتی بچه ها هم هستن. حالا شما در نظر بگیرین حتی آب سالم تو قرچک نیست، آب شوره و واقعا این آب قابل آشامیدن نیست، آب آلوده هست. زمستونا به شدت سرده، تابستونا به شدت گرمه. از هر نظر دیگه
خانم مطلب‌زاده، درباره وضعیت پزشکی و بهداری قرچک ممکنه به ما بگید به چه صورتی است؟ ما خیلی از زندانی ها میشنویم که پزشکان یا پرستاران اونجا همچون مسئولین خود زندان بی توجهی میکنن، به چه صورتیه؟ بله.
ببینین، من تجربه‌ای که خودم به تجربه کردم این رو به عینه در ارتباط با مشکلی بود که برای نرگس محمدی پیش اومد. خب با هم بودیم تو زندان قرچک و شب یه دفعه ایشون دچار مشکل تنفسی شدند و ما مجبور شدیم که ایشون رو با درخواست‌های مکرر فکر کنین. خب درای سالونا رو معمولا از ساعت حدود 6 و 7 و اینا بعد از تاریکی هوا قفل میکنن و ما انقدر به این درها کوبیدیم و فریاد زدیم تا افسر اومد و در رو باز کرد و اجازه داد که ما ایشون رو با یه ویلچر در واقع خرابی که اصلا به زور میتونستیم هولش بدیم ببریم به بهداری که بیرون از سالن هاست. خب اونجا واقعا اولا امکاناتی نیست برای این حجم زندانی. پزشکی که حالا پزشک کشیک خیلی با بیمیلی و طمأنینه اومدن، یه معاینه سطحی کردن و گفتن نه مشکلی نداره ببرین و ما ایشون رو دوباره برگردوندیم. نرسیده به سالن دوباره حالش بد شد و تو مراجعه بعدی من درخواست کردم که خب خانم ازشون یه نوار قلبی بگیرین و ایشون واقعا با بیمیلی، یعنی براشون میدونین اصلا انگار جان آدمی اونجا مهم نبود. به عنوان حالا یه زندانی که اکثرا هم نگاهشون اینه که زندانیا دارن تمارز میکنن، گرفتن نوار قلب و یه دفعه خود پزشک دید نه شرایط قلبیشون ناجوره و باید اعزام بشن به بیمارستان و که پروسه‌ای که انقدر طولانی بود برای اعزامیشون به بیمارستان و آمبولانس هم نداشتن. با این شرایط خلاصه، با این شرایط اون هم یه زندانی که خب همه ما حمایتش میکردیم و هر حال زندانیای سیاسی اونجا میدونین صدای بلندتری دارن چون اعتراض میکنن، چون پیگیرن، ولی زندانی های عمومی معمولا حتی میدونین اکثریتشون واقف به حقوقشون نیستن و استنباطشون اینه که خب زندانه و همین شرایطه. تو خیلی مواقع اعتراضی نمیکنن، اگرم اعتراض بکنن به دلیل اینه که صداشون شنیده نمیشه و دسترسی به رسانه ندارن، واقعا توجهی نمیشه. و تو زندان قرچک متاسفانه به شدت این وضعیت رو ما میدیدیم.
ولی خانم مطلب‌زاده گفتید که صدای اون زندانیان عادی شنیده نمیشه، ولی طی سالهای گذشته زندانیان سیاسی رو به صورت تبعیدی به اونجا میبردن. الان هم بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین همه زندانیان سیاسی زن زندان اوین رو اونجا منتقل کردن. صدای زندانیان سیاسی به هر حال شنیده میشه. خانم نسرین ستوده سال 99 درخواست تعطیلی زندان قرچک رو داده، خود شما به اتفاق خانم نرگس محمدی سال 1401 درخواست تعطیلی قرچک رو دادید. چرا توجهی نمیشه؟ به هر حال صدای شماها شنیده میشه دیگه.
زمانی که من اونجا بودم زندانی های عمومی نگهداری میشدیم توی سالن مجزا، همین زندانی های سیاسی اونجا بودن و خیلی تلاش میشد که ما زیاد با زندانی های عمومی برخورد نداشته باشیم، دقیقاً به خاطر همین موضوع که به نوعی انعکاس مشکلات زندان بودیم. ولی در نهایت هم با تلاش‌های ریاست زندان قرچک خانم خدادادی، به علت اینکه دیدن که واقعا خب یه جورایی ما داریم جو زندان و مشکلات اونجا رو برملا می‌کنیم، تلاش کردن و در نهایت همه ما رو منتقل کردن به زندان اوین. و من می‌دونم که تا مدت‌ها سعی می‌کرد هیچ زندانی سیاسی رو اونجا قبول نکنه، تا اینکه حالا بنا به دلایلی به شرایطی مقامات امنیتی حالا یه سری زندانی‌ها رو ترجیح می‌دادن بفرستن قرچک و ایشون مجبور بود تن بده به این موضوع. یکی از مسائل دیگه زندان قرچک که باعث میشه سطح بهداشت و مسائل زندانی‌ها تر بشه، وضعیت غذایی اونجاست. کیفیت غذا بسیار پایینه، حتی همون کیفیت پایین هم حجم غذا اینقدر کمه که بسیاری از زندانی ها واقعا گرسنه میمونن و متاسفانه فروشگاه زندان هم خیلی گرونه موادی که اونجا، یه سری مواد، میوه، سبزیجات اونجا فروخته میشه، ولی همه زندانی ها امکان خرید ندارن. حالا شما فکر کنین زندانی که سالها باید تو اون زندان متحمل حبس بشه چقدر شرایط جسمیش تنزل میکنه. حتی جریان هوای سالم ما تو زندان نداریم، تمام سالن‌ها شبانه روز چراغا روشنه و بهداشتی هم که نیست. نهایت کاری که برای کنترل زندانی ها از ذهن من میشه داروهای اعصاب و آرام بخشیه که به وفور در اختیار زندانی گذاشته میشه.
اتفاقا یعنی میخواستم همینو بپرسم، در کنار این که امکانات پزشکی و خدمات پزشکی در اختیار زندانیان گذاشته نمیشه، ولی در این حال ما خیلی از زندانیان میشنویم که قرصهای روانگردان یا قرصهای آرام بخش به وفور در اختیار زندانیان گذاشته میشه.
بله به راحتی هر زندانی که درخواست بکنه از بهداری که من مثلا شبا خوابم نمیبره، من مشکل اعصاب دارم، خیلی راحت و میتونم بگم که بدون هیچ ضابطه‌ای در اختیار زندانیا قرار میگیره. و خب این به نظر من بیشتر روشیه برای اینکه کنترل بشن دیگه زندانیاها به خاطر شرایط بدی که توش هستن. اینا یه مقدار به وسیله این داروها زندانیا رو کنترل میکنن.
متاسفانه خب آرام بخش و این چیزها مانع اعتراض زندانیان هم میشن. بله، دیگه درسته؟
بله دقیقاً. خب ببینین اونجا از همه جرائم زندانی ها هستن، زندانی هایی هستن که جرائم مواد مخدر دارن، سرقت دارن، قتل دارن، و چون تو سالون ها هم تعداد زندانی ها زیاده و امکانات هم خیلی کمه، خب تو اون فضا تنش هم بالاست، اختلاف و درگیری و دعوام زیاده. با این روش ها بیشتر سعی میکنن یه مقدار زندانی ها رو کنترل کنن دیگه. از نظر درمان و بهداشتی هم که به شدت ضعیفه. این حجم به زندانی شما فکر کنید یه بهداری کوچیکی داره که اونطور که باید رسیدگی نمی کنن و خیلی وقتا واقعا نگاهشون اینه که بله، اتفاقی که در مورد سمیه هم افتاد، نگاه غالب اینه که زندانی داره تمارز میکنه، یعنی پزشکو با این نگاه میبینن، مگر اینکه دیگه خیلی حاد بشه که اونم زمانیه که واقعا کار از کار گذشته، دیگه نمیتونن زندانی رو در واقع براش قدمی بردارن. من فقط همینو میتونم بگم که واقعا این زندان، تمام مسئولین سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه مرتب اونجا رفت و آمد دارن و در جریان تمام مشکلات و کمبودهای این زندان هستن. این زندان من بگم که به شدت یک فضای غیر انسانیه برای نگهداری این تعداد از زنانی که اکثرا هم خب زنان آسیب دیده هستن و واقعا حامی حتی از نظر خانوادگی هم ندارن. و این چیزی نیست که ما بگیم که مقفول مونده، از دید مسئولین پنهان بوده، کاملا در جریان همه اینا هستن و این همه سال هم در مورد صحبت شده، ولی متاسفانه قدمی برای تغییر بر نداشتن.
عالیه مطلب‌زاده بود، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، در رابطه با زندان قرچک ورامین که فاقد هر گونه امکانات بهداشتی، پزشکی و زیستی توصیف شده. اما سال تحصیلی جدید آغاز شده، امروز پنجم مهر ماه بود و با آغاز سال تحصیلی موضوع شهریه‌های سنگین مدارس غیر دولتی هم در ایران دوباره به یکی از چالش‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده. در حالی که گزارش‌ها از دریافت مبالغی تا صدها میلیون تومان حکایت دارند، مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند سقف شهریه نباید از 145 میلیون تومان فراتر برود. جلال سعیدی و جزئیات بیشتر.
صدای زنگ مدرسه شاید برای بسیاری خاطر انگیز باشد، اما این روزها برای خانواده های ایرانی بیشتر یادآور یک پروژه سنگین اقتصادی است. شهریه مدارس دیگر فقط یک هزینه آموزشی نیست، بلکه شبیه خرید یک دارایی بزرگ به نظر می رسد.
مدرسه واحد بین الملل شیراز برای مقطع دبستان 457 میلیون تومان شهریه خواسته، برای مقطع دبیرستان 600 میلیون تومان، تلاسازی یاد میدین، چاپ پول یاد میدین، چی یاد میدین که اینقدر تفاوت داره؟ 457 میلیون تومان مقطع دبستان. حالا مثلا بین الملل باشه.
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به بعضی از مدارس غیر انتفاعی در تهران شهرهای بزرگ از برابر بودن مبلغ شهریه این مدارس با هزینه خرید یک دستگاه اتومبیل خبر داده است. بعضی از والدین به این روزنامه گفتند که برای ثبت نام فرزندشان از آنان رقمی در حدود 95 میلیون تومان درخواست شده است. و این برای خانواده‌های دانش آموزان تازه آغاز راه است. وقتی هزینه‌های سرویس مدارس، اردوهای آموزشی، کلاس‌های فوق برنامه و باقی هزینه‌های جانبی اضافه شود، عدد نهایی می‌تواند به بالای 200 میلیون تومان برسد. این فشار اقتصادی در شرایطی به خانواده‌ها تحمیل می‌شود که مدارس هم کیفیتی متناسب با این هزینه‌ها ارائه نمی‌دهند. شهر یادآوری می‌کند که فقط در 3 ماه آبان، آذر و دی گذشته مدارس نزدیک به 24 روز تعطیل بودند. یعنی حدود 1/4 روزهای آموزشی عملاً به کلاس مجازی یا تعطیلی گذشته است و والدینی که میلیون‌ها تومان هزینه کرده‌اند حالا باید کودکانشان را در خانه پشت صفحه موبایل یا لپتاپ بنشانند و طبیعی است که احساس کنند بین هزینه و کیفیت آموزشی تعادلی وجود ندارد. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که نقش نظارت دستگاه‌های حاکمیتی در این مسئله چیست؟
و گفتم به اداره کل آموزش و پرورش شیراز هم مراجعه کردیم، گفتن که به حرف ما گوش نمیدن، مثلا شما میخوای ثبت نام نکن، به همین راحتی ثبت نام نکنید. کشور ماه دیگه بالاخره آموزش پرورش نظارت داره.
در همین حال معاون وزیر آموزش و پرورش در گفتگویی با ایسنا اعلام کرده است که شهریه بالای 145 میلیون تومان در مدارس نخواهیم داشت. او گفته همه مدارس غیر دولتی باید طبق چهارچوب قانونی تعیین شهریه کنند و هر مدرسه‌ای که مبلغی فراتر مطالبه کند تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش هم به هیچ عنوان زیر بار این گزارشان نمی‌رود و آنها را کذب می‌داند.
ببینید شهریه قانون داره. ببینید هر چیزی توی این مملکت قانون داره. اینجوری نیست که هر کی خواسته باشه بی‌قانونی. اگه گزارش بدید تخلفی بشه باش برخورد می‌کنید. کذبه. بله کذبه.
حالا رسانه‌ها خبر می‌دهند که بسیاری از خانواده‌ها برای پرداخت شهریه مجبور شدند وام بگیرند یا از پسندازهای اضطراریشان استفاده کنند. این یعنی مدرسه که باید محلی برای رشد علمی و اجتماعی کودکان باشد به پروژه‌ای پرتنش و طاقت فرسا برای والدین تبدیل شده است و معنی و مفهوم این گزاره آن است که آموزش عمومی رایگان در ایران کارآمدی خود را از دست داده و در حالی که شهریه و هزینه‌های مدارس خصوصی هر سال تساعدی گران‌تر می‌شوند، فرزندان خانواده‌های طبقه اقتصادی متوسط و ضعیف شانس استفاده از خدمات مفید و مؤثر آموزشی را هر روز بیشتر و بیشتر از دست می‌دهند.
گزارش جلال سعیدی رو شنیدید در رابطه با آغاز سال تحصیلی تازه و موضوع شهریه‌های سنگین مدارس غیردولتی.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
خیلی از ما برای داشتن استخوان‌های قوی‌تر به ورزش کردن فکر می‌کنیم، اما آیا می‌دانستید که یک عادت روزمره و به ظاهر بی‌ضرر می‌تونه که سلامت استخوان‌ها رو به خطر بندازه؟ تحقیقات جدید نشون میدن که برای داشتن استخوان‌های سالم فقط ورزش کافی نیست، باید کمتر نشست. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از حمید فاطمی.
بر اساس یک تحقیق گسترده که اخیراً در نشریه Classified Tissue International منتشر شده، ماهنامه رسمی بنیاد بین المللی پوکی استخوان، نشستن بیش از حد در طول روز خطری پنهان برای سلامت استخوان‌ها در تمام سنین محسوب می شود. این پژوهش که توسط بنیاد بین المللی پوکی استخوان انجام شده تأکید می کند که حتی فعالیت های سبک روزانه هم می توانند از استخوان ها محافظت کنند، در حالی که بی تحرکی و نشستن طولانی مدت اثرات مخربی دارد. پروفسور اولیویه برویر، نویسنده اصلی این مقاله، می گوید این بررسی یک پیام بسیار مهم برای همگان در بر دارد. سلامت استخوان تنها به فعالیت بدنی منظم وابسته نیست، بلکه به کاهش ساعت‌های نشستن هم بستگی دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در کودکان و نوجوانان نشستن طولانی به خصوص جلوی صفحه‌های نمایش با کاهش تراکم استخوان در مناطقی مثل لگن همراه است. در بزرگسالان نشستن ممتد و بدون وقفه به کاهش تراکم استخوان به خصوص در لگن و گردن و استخوان ران منجر می شود و در سالمندان حتی فعالیت های سبک مثل پیاده روی یا انجام کارهای روزمره خانگی هم می تواند به بهبود تراکم استخوان و کاهش خطر شکستگی کمک کند. این موضوع به ویژه برای زنان در دوران یائسگی اهمیت دارد. نکته مهم این است که فعال بودن اثرات منفی نشستن زیاد را جبران نمی کند و هر کدام از اینها اثر مستقلی روی بدن دارد. محققان به این نتیجه رسیدند که جایگزین کردن حتی 30 دقیقه نشستن با یک فعالیت سبک می تواند در سلامت استخوان‌ها به خصوص در زنان بالای 50 سال بهبود چشمگیر ایجاد کند. این یافته‌ها همسو با توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت است که تأکید می‌کند همه افراد باید ساعت‌های نشستن خودشان را کم کنند.
گزارش حمید فاطمی را شنیدید و رسیدیم به پایان ایستگاه 19. سپاسگزار که همراه ما بودید. همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید تا ثانیه‌های دیگر همکاران در بخش خبر مجددا با شما خواهند بود. وقت بخیر.